هفت شب در ایران است و شما همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه جمعه 5 اسفند 1401 رو پیش رومون داریم. از نیمروز همراه شما بودیم، به بعد از ظهر رسیدیم و اکنون در شامگاه میخواییم پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها و تحلیلها و گزارش‌هایی که حاصل این روزی بودند که درش نفس کشیدیم در کنار همدیگه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه جمعه. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. 5 روز از اسفند گذشته و چیزی نمونده که نزدیک بشیم به سال نو خورشیدی، اما در این لحظه رویا ملکی در کنار من آماده است تا تازه ترین خبرها رو با شما قسمت کنه و بعد از اون هم بپردازیم به شنیدنی های این مجله شامگاهی که براتون تدارک دیدیم. رویا
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. شهرهای زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه شاهد تظاهرات اعتراضی شهروندان اهل سنت بود. در زاهدان از پیش از آغاز نماز جمعه نیروهای امنیتی و انتظامی در محله‌های اطراف مسجد مکی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت افراد کردند. همزمان قطعی اینترنت مانع پخش مستقیم اینترنتی سخنرانی مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت و امام جمعه زاهدان شد. پس از مراسم نماز، خیابان‌های زاهدان شاهد اعتراض‌های دوباره مردم این شهر بود. در شهر خاش نیروهای امنیتی و انتظامی همزمان با نماز جمعه در اطراف مسجد الخلیل حضوری گسترده داشتند. با این همه بعد از نماز مردم معترض شعارهایی علیه سرکوب و در حمایت از مولوی عبدالحمید سر دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طراحی سیم کارت برای گردشگران خارجی در کشور به منظور استفاده بهتر فضای مجازی و دور زدن فیلترینگ ایران خبر داد. عیسی زارپور در این خصوص به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت شنیده شده که توریست ها و گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام دچار مشکل شدند. وزیر ارتباطات افسود با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم در نظر داریم برای گردشگران خارجی که به کشور سفر می کنند سیم کارت های خاصی طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که بیش از 6 ماه پیش از این شبکه های اجتماعی برای شهروندان عادی مسدود شده بود. وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد 5 مدیر ارشد صنایع هوایی قدس را مشمول تحریم قرار داده است. صنایع هوایی قدس بنابر بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا در کار ساخت پهپادهایی است که روسیه در تجاوز خود به اوکراین از آن بهره می‌گیرد. تحریم‌هایی که بریتانیا روز جمعه در سالگرد آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام کرد شامل افراد حقیقی و حقوقی است که دستگاه نظامی صنعتی مسکو را تقویت می‌کنند. در این فهرست نام 5 مدیر صنایع هوایی قدس در کنار 40 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه قرار گرفتند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع اعلام کشف ذرات اورانیوم با غنای 84% در ایران را توطئه خواند. آقای کمالوندی در گفتگو با شبکه خبری پرس تی‌وی کشف چنین ذراتی را طبیعی خواند و گفت در روند غنی‌سازی کشف این ذرات با غنای بیش از سطح برنامه‌ریزی شده اتفاقی معمولی است. پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود بازرسان آژانس در تهران هستند و در زمینه کشف این ذرات تحقیق می‌کنند. سطح غنی‌سازی برای تولید سلاح 90% است و ایران هم اکنون به صورت رسمی تا 60% اورانیوم را غنی می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت بزرگ قطعنامه محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین را تصویب کرد. ایران، چین و هند از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه که آستانه اولین سال حمله نظامی روسیه تصویب شد، از مسکو خواسته شد همه نیروهای خود را از اوکراین خارج و جنگ را متوقف کند. رئیس جمهور اوکراین پس از رأی‌گیری در توییتر نوشت این قطعنامه پیام قدرتمندی از حمایت بی پرده جهانی از اوکراین است. 141 کشور از این قطعنامه حمایت کردند و 32 کشور به آن رأی ممتنع دادند. روسیه به همراه بلاروس، مالی، سوریه، کره شمالی با این قطعنامه مخالفت کردند. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شامگاه پنجشنبه صدای انفجار و شلیک و سپس شلیک ممتد ضد هوایی در اطراف کرج شنیده شده است. در همین حال ایرنا گزارش داده انفجار و فعال شدن پدافند هوایی بخشی از رزمایش پدافندی سپاه در پنجشنبه شب در اطراف کرج بوده است. بنابراین گزارش به مدت چند دقیقه اهدافی فرضی در شب مورد حمله پدافندی قرار گرفتند. هدف این رزمایش آمادگی هرچه بیشتر نیروهای پدافندی نظامی و پادگانی نزدیک کرج اعلام شده. طی ماه سال گذشته ساختمان سازمان انرژی اتمی ایران در نزدیک کرج با پهپاد کوچکی هدف حمله قرار گرفت.
ممنون رویا ملکی، جا داره به تو و همکاران البته بانوان همکارم، زنان همکارم امروز تبریک بگم. منیژه عبادالله که در استودیو امکان پخش صدای ما رو هم فراهم میکنه، خب رویا که خبرها رو خوند، تا لحظات دیگه فرشته قاضی خواهد اومد. امروز روز سپندار مزگان هست، روز زن، گرامی داشت زن زمین و عاشقان و دلدادگان در ایران باستان، این رو فراموش نکنیم. با این مطلب که الان براتون گفتم ورق میزنیم صفحات این مجله شامگاهی رو. نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای امروز در سیستان و بلوچستان. معترضان بار دیگر در خیابانها ظاهر شدند. مولوی عبدالحمید هم بار دیگر صحبتهایی رو مطرح کرد. فرشته قاضی با ما خواهد بود در این باره. همچنین نگاهی میکنیم به ماجرای صحبت‌های تازه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی درباره گزارش غنی‌سازی 84%. آقای کمالوندی گفته که این یک توطئه در جریان است. در این باره از مهران مصطفوی خواهیم شنید. و و طرح‌های بحث برانگیز در ارتباط با محیط زیست همچنان روی میز مقام‌های جمهوری اسلامی است و به اجرا هم می‌رسند. نگاهی خواهیم کرد به افتتاح تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به انتشار تصاویر آبگیری مخفی سد چمشیر پس از افشاگری فعالان محیط زیست با ناصر کرمی. وحید پوراستاد در گزارشی از تناقض‌های مسمومیت‌های سریالی در ایران برای ما خواهد گفت. و 30 دقیقه دومی داریم که در 30 دقیقه دوم نگاهی می‌کنیم به یک سالگی جنگ اوکراین و روسیه و اینکه پای ایران به این جنگ باز شده و تبعات اون چه می‌تواند باشد، همراه با احمد وحشیته و حسین آقایی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و بی‌معطلی و بدون اینکه فوت وقت کنیم به سراغ فرشته قاضی میریم تا از آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با تجمع اعتراضی امروز سیستان و بلوچستان بشنویم. تجمعی که در اطراف مسجد مکی و میشه گفت از اونجا آغاز و به شهر هم کشیده شد، درسته؟
همینطوره محمد جان. امروز جمعه، در ادامه جمعه های بعد از جمعه خونین زاهدان، بعد از 8 مهر باز خطبه های نماز جمعه زاهدان و حضور مردم در خیابان ها، حضور اعتراضیشون ادامه داشت. در شرایطی نماز جمعه امروز برگزار شد که هر هفته سخنان مولوی عبدالحمید از اینستاگرام و تلگرام رسمی ایشون به صورت زنده پخش می شد، اما به دلیل قطعی اینترنت این اتفاق صورت نگرفت و صفحه رسمی مولوی عبدالحمید در اینستاگرام هم رسما همینو اعلام کرد، از مردم عذرخواهی کرد. در چنین شرایطی مولوی عبدالحمید امروز رسما سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داد، گفت سیاست‌های داخلی اشکال داشته، همین منجر به اعتراضات مردم شده. خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت که حرف مردم رو گوش بکنید، حرف دلسوزان، مخالفان و منتقدان رو گوش بکنید، اگه نمیتونید کشور رو به خوبی اداره کنید اجازه بدید کسانی دیگری بیان و مشکلات رو حل کنن. و در کنار اینها گفتش که متاسفانه کنارگیری و کنار رفتن رو بلد نیستن. منظورش برخی از مقامات جمهوری اسلامی هست. از وضعیت اقتصادی گرانی های کمر شکن گفت، از جمعه خونین گفت و اینکه 17 نفر چشمهاشون کور شده در جریان تیراندازی های ماموران امنیتی، 17 کودک کشته شدند، 80 نفر از زخمی های جمعه خونین همچنان در بیمارستان هستند و بیش از 100 نفر کشته شدند و گفت با گفتن خطای اینکه خطای یک فرد بوده این قضیه رو نمیتونن کوتاه بیان، آمران و عاملان باید معرفی و مجازات بشن. اما بعد از نماز جمعه مردم معترض در خیابان ها از در حمایت از مولوی عبدالحمید، در حمایت از زندانیان سیاسی شعار دادن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدن، پلاکارت‌هایی در دست داشتن با مضمون‌های مختلف از مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، تا پلاکاردی که روش نوشته بودن فکر می‌کردن مهسا نیکا و خدا نور رو کشتن، دریغ از این که اونها بذر بودن. همزمان از دیروز که شرایط امنیتی در زاهدان شروع شده بود، گزارش‌ها و تصاویری منتشر شده از ماموران امنیتی بالای تپه‌های اطراف مصلی تکتیرانداز مستقر شده بودند. فیلم‌های منتشر شده از ضرب و شتم و بازداشت همراه با ضرب و جرح شهروندان بلوچ توسط ماموران امنیتی و ویدیوهای منتشر شده از اینکه نیروهای امنیتی قصد داشتن از روی دیوار وارد مسجد مکی بشن و انتظامات مسجد مکی جلوی اونها رو گرفته. در خاش هم تجمع بوده، اونجا هم مردم، مسجد الخلیل محاصره بوده ولی مردم شعارهای اعتراض در حمایت از مولوی عبدالحمید سر دادن. نکته مهم دیگری که در صحبت مولوی عبدالحمید بود این بود که گفتش که مرگ در واقع مشکوک خواند مرگ ابراهیم ریگی رو، جوان بلوچ رو در کلانتری 12 زاهدان، خواستار این شد که در واقع خواستار پاسخگویی شد، خواستار تحقیق در این مورد شد. ابراهیم ریگی 24 سالش بود، از بازداشت شده های 21 مهر زاهدان بود، 11 دی ماه با وثیقه آزاد شده بود ولی 3 اسفند بازداشت میشه و چند ساعت بعد پیکر بیجانش در کلانتری بود.
اجازه بده که فرشته یک نگاهی هم بکنیم به شکل تجمع اعتراضی که امروز برگزار شده بود، این که چه شعارهایی سر داده شد در این تجمع اعتراضی و حالا مسائل دیگه‌ای که در حاشیه‌اش اتفاق افتاده بود رو هم یک نگاهی بکنیم.
شعارها بیشتر ضد حکومتی بوده، همونطوری که گفتم، در حمایت از زندانیان سیاسی، حمایت از مولوی عبدالحمید. ما یه ساد داریم که الان در واقع صدای زاهدان رو داریم که میریم زاهدان اونو میشنویم. این صدای مردم زاهدان هست امروز و این رو هم اضافه بکنم که با گذشت بیش از 25 روز از بازداشت مولوی مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید، همچنان از وضعیت او خبری در دست نیست. خانواده‌اش مراجعه کردن، به اونها گفته شده که ممنوع ملاقات.
فرشته قاضی همکارم با ما بود و نگاهی کردیم به رویدادهای امروز سیستان و بلوچستان. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، درباره گزارش بازرسان آژانس درباره وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% در تأسیسات اتمی ایران، این مسئله رو یک توطئه در جریان دونسته. آقای کمالوندی در گفتگویی که با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته، گفته حتی در صورت مشاهده هم این موضوع طبیعیه. به تازگی خبرگزاری بلومبرگ از قول دو دیپلمات غربی گزارش داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران آثار اورانیوم با غنایی 84% کشف کردند. این صحبت‌ها و این موضوع رو با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، در میون گذاشتم. آقای مصطفوی، آیا وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% یک موضوع طبیعی میتونه باشه اونطور که آقای کمالوندی گفتند، و یا اینکه باید آن سوی قضیه که باز همیشون اشاره میکنن ایستاد و بگیم که این یک توطئه است که در جریان هستش؟
خدمتتون عرض کنم که میزان اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کمه. این مسئله به علت اشکالات فنی و درست عمل نکردن ممکنه پیش بیاد و قبلا هم در جمهوری اسلامی این موضوع پیش اومده بود. وقتی که مثلا اورانیوم رو بنا بود تا زیر 5% غنی کنن، میزان اورانیوم بالای 5% غنی شده پیدا شد و میتواند سهواً این مسئله پیش اومده باشه و عدم دقت کسانی که در اونجا این سانتریفیوژ ها رو مدیریت میکنن. من گمانم هستش که بیشتر این مسئله باشه. به هر حال امری طبیعی نیست، امری است که دقت لازم برش به خرج نرفته و پیش اومده.
اما یک سوالی پیش میاد حالا اینجا که شما میگید، چون خیلی ها میگن که غنی سازی تا سطح 84% تنها 6% کمتر از میزانیه که برای تولید بمب هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. آیا ارتباط دادن این ماجرا که الان شما اشاره کردید که میتونه سهواً صورت گرفته باشه با ماجرای تولید بمب هسته‌ای، تا چه اندازه میشه اینها رو واقعا مواردی مرتبط دونست با توجه به اینکه به هر حال در شرایط این اتفاق افتاده که بازرسان آژانس در ایران حضور داشتن بر اساس گفته‌های مقام‌های رسمی؟
اینکه ایران توانایی تکنیکی و علمی و فنی غنی کردن اورانیوم رو تا 90% داره هیچ جای شکی نیست، ولی اینکه ایران تصمیم گرفته از دیدگاه سیاسی که این کار رو بکنه من تردید دارم، به خاطر اینکه اگر بخواد به سمت سوی 90% بره دیگه احتیاج نداره که اجازه بده که بازرسان آژانس بیان اونجا رو بازرسی بکنن و من فکر میکنم که این سهوی بوده. میزان این اورانیوم غنی شده 84% بسیار بسیار کم بوده و گمانم بر این است که گزارش آژانس که در این باره بیرون بیاد موضوع رو روشن‌تر خواهد کرد و فکر کنم که آژانس از این نظر قانع بشه. در ضمن میدونیم که یک جنگ تبلیغاتی هم وجود داره، اسرائیل این جنگ رو ادامه میده، ازش استفاده میکنه، گزارش هایی که نباید منتشر بشه رو منتشر میکنن و اینها هم باید بپذیریم که در کنار بقیه مسائل وجود داره.
اما وقتی آقای مصطفی چون این مسئلهی به لحاظ تکنیکی اونطوری که شما اشاره کردید وجود داره و میتونه اثبات کننده بسیاری از زاویه های پنهان باشه، چرا باید آقای کمالبندی به سمت این برن که باز مسئلهی مثل داخل پرانتز من بگم تئوری توطئه رو به میون بکشن و ماجرا رو به یک سمت دیگری منحرف کنند که نتیجه خاصی هم ظاهرا در این سالها جمهوری اسلامی نتونسته ازش بگیره؟
نه نمیتونم بگیره، برای اینکه این از بی‌لیاقتی خودشون. اولا که اصلا ما احتیاج به اورانیوم غنی کردن نداریم و این رو تکرار میکنم، آقای کمالبندی در صحبت‌هایی که در مصاحبهش کردن باز مظلوم نمایی کرده و گفته ما به رادیو دارو احتیاج داریم، ما به تولید برق هسته‌ای نیاز داریم. خدمت شما عرض کنم که برای هیچ کدوم از اینها ما به غنی‌سازی اورانیوم حتی تا 3% هم نیاز نداریم و آقای کمالبندی به طور واضح فریب میده افکار عمومی داخل ایران رو که از مسائل فنی اطلاع ندارن. بهتر جمهوری اسلامی به مردم واقعیت رو بگه، بگه که ما از این سیاست هسته‌ای و غنی‌سازی برای به اصطلاح اهداف سیاسی و ثبات نظاممون داریم استفاده میکنیم و این رو نمیگن. واقعیت اما این است و چیزی به غیر از این نیست. تولید رادیو دارو در ایران کوچکترین ربطی به غنی‌سازی اورانیوم نداره، حتی تولید برق هسته‌ای نیاز به غنی‌سازی اورانیوم نداره در داخل ایران. اینها مسائل اساسی است که آقای کمالبندی با نام توطئه و مظلوم نمایی و اینها میخواد توجیه بکنه در داخل کشور و متاسفانه کشور رو به سمت سویی که رسوندن که کاملا در بن‌بست هستن، نمیدونن، حتی توضیح نمیدن با این اورانیوم 60% غنی شده چی کار میخوان بکنن، برای که هیچ مصرفی در داخل ایران نداره. چنانکه اورانیوم های 20% و 3% غنی شدهش تا حالا 1 گرمش هم ازش استفاده نشده در جمهوری اسلامی. متاسفانه کشور رو با این سیاستشون به گروگان گرفتن.
بله، شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی رو، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس، در ارتباط با صحبت‌های تازه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره وجود ذرات اورانیوم غنی شده 84% در تأسیسات اتمی تهران. اما اجازه بدید که در همین ارتباط تعدادی پیام تلفنی داریم، البته اینکه گفتم در همین ارتباط، یکی از این پیام‌های تلفنی مرتبط با موضوعی که شنیدید.
بسیاری از تحلیلگران که مسائل ایران و به خصوص مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو دنبال می‌کردن معتقد بودند که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ممکنه تحت تحریم‌های بسیار شکننده تری قرار بگیره احتمالاً از انجام غنی‌سازی بیشتر از 60% پرهیز خواهد کرد و امروز در اخبار درد شده بود که بازرسان آژانس اورانیوم 84% غنی شده که بسیار نزدیک به 90% هست پیدا کردند و مسئولین جمهوری اسلامی هم وجود چنین چیزی رو تکذیب نکردند. در واقع جمهوری اسلامی آبش توی کرت آخره و همونطور که چوب حراج به اموال عمومی زده و داره همینجوری میفروشه، در کنارش هم مثل یک دیوانه داره تمام اقداماتی رو که فکر میکنه ممکنه به بقای حیاتش منجر بشه انجام میده. باید دید که کشورهای غربی و به طور کلی دنیا دیپلماسی جهانی در برابر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت بعد از اینکه یک همچین اتفاقی افتاده و بعد از اینکه مشخص شد که غنی‌سازی تا 84% هم حداقل انجام شده. البته این اعتقاد همیشه باید در نظر گرفته بشه که جمهوری اسلامی ممکنه که حتی بمب اتمیشو هم ساخته باشه.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگه نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومن ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید. قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
گوشت بزای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو مگر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
بله شنیدید پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو. اما اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو بهش بپردازیم. این روزها حتما شما طرحهای محیط زیستی رو که داره به اجرا میرسه از نظر دوره کردید و دور کردید. تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه هم افتتاح شد. تونلی که اگه یادتون باشه یک سال پیش خبرنگارانی رفتند که اونجا از نزدیک ببینن این تونل رو. محشد کریمی و ریحانه یاسینی از جمله خبرنگارانی بودند که در حادثه اتوبوس که رفته بود اونجا برای بازدید جان خودشون رو از دست دادن. این تونل مرداد ماه امسال هم ترک برداشته بود و حالا قراره بعد از 7 سال 500 میلیون متر مکعب آب مازاد رو به دریاچه ارومیه ارسال کنه. همزمان با این خبر هم گفته میشه که آبگیری سد بحث برانگیز چمشیر بی سر و صدا آغاز شده. اجرای این طرح‌ها به چه قیمتی انجام میشه؟ این موضوع رو با ناصر کرمی اقلیم شناس در نروژ در میون گذاشتم. اجازه بدید از همین تونل انتقال آب زاب شروع کنیم به دریاچه ارومیه، چون به هر حال مبلغ زیادی به ظاهر صرف این تونل شده. 35 هزار میلیارد ریال هزینه تونل بوده. با توجه به اینکه سال 94 من دیدم که یک پژوهشی شده و در اون پژوهش به تبعات اصلا این تونل اشاره شده که حتی اگر انتقال داده بشه آب به دریاچه ارومیه، باز هم این آب کفاف این رو نخواهد داد که دریاچه به طور کامل احیا بشه، بلکه ما نقاط دیگر بحرانی رو هم در منطقه ایجاد میکنیم.
ببینید اساسا این ستاد احیا از روز اول هر کاری که اومد انجام بده غلط بود، کاملا اشتباه بود. از همان زمان هم کارشناسان مرتبا هشدار میدادن که اینها فعالیت هایی که بیشتر از جنس تفسویه، یعنی به بهانه به اصطلاح به بهانه های محیط زیستی پروژه های عمرانی تجاری اجرا می کردن و از قبل معلوم بود. یعنی به حال شما این پروژه رو برای چی میخواد اجرا کنید؟ تمام کارشناسان محیط زیست دارن مخالفت میکنن با دلایل، ولی علارغم مخالفت کارشناسان محیط زیست پروژه هاشون رو پیش بردن. فقط این پروژه نیست، پروژه دیگری هم مثلا چون موضوع شما فقط پروژه زابه. ببینید این پروژه زاب 4 جور میشه باش برخورد کرد، میشه باش در موردش صحبت کرد که بگیم چقدر این پروژه نادرستیه. یک، از نظر فنی این پروژه منجر به اصطلاح احیای دریاچه ارومیه نخواهد شد به دلایل متعدد، از نظر فنی اجراش غلطه. دو، به دلایل اکولوژیک، شما به هر حال این رودخونه حتی قبل از اینکه وارد عراق بشه از جایی که داره عملا برگردونده میشه به سمت دریاچه ارومیه 150 کیلومتر قبل از مرز ایرانه. اون بر مرز ما کردستان هست، موزال کردستان هم نبوده اصلا، هر که مردمان دیگری، مگه میشه ما بگیم اینجا چون یک خط فرضی مرزی سیاسی کشیده شده اثر اکولوژیک روی اون بر، مثلا عواقب اکولوژیک اون بر اثر روی مثلا این بر نداره؟ حتما روی اون منطقه مثلا از کردستان که داره آبش رو از دست میده، برای اون منطقه از کردستان عراق که باز آبی که هزاران سال واردش میشده آثار اکولوژیک داره، باز خشکیدگی سرزمین میشه و اون هم عواقب دیگری است. دسته سوم مسائل اجتماعی، به هر حال شما اونجا جایی که تنش قومی است، مردم این منطقه فارغ از قومیت یا اینها، به هر حال مردمی هستند که یک چشمانداز انسانی دور این رودخانه شکل گرفته در طول هزاران سال. شما اون چشمانداز رو دارید نابود میکنید.
مشخصا حالا بحث اجتماعیش رو هم اگر اشاره بکنید، یه مسائل دیگه هم ازش صحبت میشده، مثل مثلا تبعاتی که میتونه داشته باشه در کاهش تراز آبهای زیرزمینی، حتی مسئله فرونشست رو ازش صحبت میکنن که با این کانال میتونه بهش دامن زده بشه تو اون منطقه.
کاملا فرمایش شما درسته، همونجا که گفتم عواقب اکولوژیک من و خشکیدگی سرزمین همینه دیگه، یعنی شما آبهای یک چشماندازی رو ازش میگیرید منتقل میکنید به جای دیگه، نمیتونید به اصطلاح به شکل‌های مختلف، میتونه باعث بیابانزایی بشه، فرونشست زمین بشه، پای رفتن سطح آبهای زیرزمینی بشه. اونها آثار اکولوژیک، آثار اجتماعی رو هم عرض کردم، به هر حال اونجا مسئله‌ای که همینجوری الان میتونه تنش قومی به صورت بالقوه داشته باشه، تنش ناحیه‌ای داشته باشه. مورد بعدی که به نظر من مهمترین مورد هست آثار بین المللی اجرای این پروژه هست. ببینید، ما یک تنش هیدروپولیتیک شدید داریم با ترکیه، حتی اونم اینه که تو با خشکاندن با اون پروژه گاب داری، با خشکاندن حوزه دزله و فرات کلی مشکلات برای عراق، سوریه و همچنین ایران ایجاد میکنی، یعنی اثر اون به ایران هم میرسه، یکی از اثرش هم این ریزگرد. مثلا با اجرای این پروژه به واقع ما این جنگ هیدروپولیتیک رو به ترکیه میبازیم، یعنی ما هرچی بگیم ترکیه میگه شما خودتون هم این کار کردید، یعنی رود زاب هم، این چرخوندن رود زاب به جای رود زاب هم باز میتونه اثر داشته باشه در خشکیدن حوزه دجله و فرات، و ترکیه میگه خب شما خودتون هم این کار کردید دیگه، چرا من نکنم؟ در حالی که اون کاری که ترکیه اون بالا کرده صدها و شاید هزاران برابر اثر اکولوژیکش بزرگتر از این رودخانه زابه. به هر حال هر جور که ما در نظر بگیریم این یک پروژه به شدت زیانبار و مخربی هست و متاسفانه شما میبینید که اجرا شده.
آقای کرمی، فقط این پروژه نیست، ما الان شاهد پروژه های دیگه هم هستیم، همین مسئله آبگیری آنطور که گفته میشه مخفیانه سد چمشیر رو هم داریم. به طور کل اصلا چگونه هست که چنین پروژه هایی که میتونه تبعات داشته باشه در دستور کار قرار میگیره و هیچ گونه نظارتی هم روش نیست؟ حالا فعالان محیط زیست اشاره میکنن به خیلی مسائل، ولی هیچ نظارتی هم بهش نمیشه.
ببینید، ما سازمان محیط زیست نداریم در ایران. این سازمان محیط زیست به این معناست که یک جایی بالاترین سطح پروژه های عمرانی و به اصطلاح ساخت و ساز تنسیق چشمانداز رو سازگار میکنه با اصول محیط زیست. ما چنین چیزی در ایران نداریم. ما یک اداره شکاربانی داشتیم که در دهه 40 اسمش رو تغییر دادن به سازمان حفاظت محیط زیست. اختیارات و مسئولیت این سازمان به صورت محدود توی مناطق چهارگانه است، کمتر از 10 درصد مساحت کشور و 10 درصد مساحت کشور. اولا سازمان محیط زیست هیچ کاری است، دوم من اگر کارم بود دست بالای دست در ساختار قدرت جمهوری اسلامی زیاده، هیچ دستی بالاتر از اون دست سپاه پاسداران نیست. پروژه‌ای که سپاه پاسداران داره اجرا میکنه کم ترین، یعنی بالاترین ردی سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان باشه، اختیارات و تواناییش از من هر پاسداری که اونجا با یک تفنگ کنار اون صد وایساده کمتره.
بله دیگه، رد پای قرارگاه خاتم تو مسئله انتقال آب زاب هم دیده میشه،
میشه با اونجا هم شما میبینید اصلا این همه مخالفت اصلا و ابدا. ما داریم با هم صحبت میکنیم، اینها بیشتر بحث ژورنالیستیه، یعنی همینجاست، فقط ما داریم برای هم داستان تعریف میکنیم، تأثیری بر اون بیرون نداره بگیم این باعث باید شد این پروژه کمتر اجرا بشه یا در اجرا بشه، نه، کار خودشون میکنن. و میگم مثلا جای دیگری است، بحث دیگر، بازی دیگری محیط زیست.
ناصر کرمی بود، اقلیم شناس در نروژ، و نگرانی ها درباره تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه و همزمان آبگیری سد بحث برانگیز چمشیر که میگن بی سر و صدا آغاز شده. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و این بار میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه، اون هم مسمومیت های سریالی که این روزها حتما شنیدید. در برخی از مدارس گزارش شده، در قم و لرستان شاهدش بودیم. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایلنا داشته گفته امیدواریم که موضوع امنیتی نباشه. با وجود این همچنان ما شاهد موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. وحید پوراستاد نگاهی انداخته به این تناقض‌هایی که از لابلای اظهار نظرهای مشخص بیرون آمدن.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس خبر داده که وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات در زمینه مسمومیت برخی از دانش آموزان در مدارس دخترانه وارد شدند. هر چند روز یک بار مقامی دولتی یا نماینده از مجلس شورای اسلامی چنین خبرهایی را می‌دهند، اما دلیل مسمومیت دانش آموزان دختر در برخی مدارس بعد از ماها همچنان از سوی مقام‌ها اعلام نشده، تا جایی که ابعاد این مسمومیت‌های مشکوک فقط دیگر در قم باقی نمانده و صدها دختر دانش آموز در بروجرد، تهران و اردبیل را راهی بیمارستان کرده است. تا چندی قبل وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفته بود موضوع بیشتر تحت تأثیر شایعات است و یا تعدادی از این دختران بیماری زمینه‌ای داشتند.
در تعدادی از مدارس ما این احساس شده، این بو، و بعد تعداد زیادی دانش آموز رفتن بیمارستان‌ها. به طور طبیعی این تعدادی که میرن اونجا یه تعدادی بیماری زمینه‌ای دارن. پزشکای محترم به خاطر اینکه به اون بیماری زمینه‌ایشون برسن بعضیا رو نگه می‌دارن، بعد دوباره شایعات میشه که یکی فلج شد، یکی چی شد.
موضوع خیلی زود ابعاد امنیتی پیدا کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی از ابعاد مسمومیت‌های سریالی در برخی مدارس دخترانه نمی‌دهند، اما خانواده‌ها را آنقدر نگران کرده که والدین برخی از این دختران به خانواده‌های دیگر توصیه می‌کنند دخترانشان را به مدرسه نفرستند.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیگیشش هم ببینم متوجه نمیشه، نفسش هم در نمیاد. نگاه کنید، خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
روزنامه شرق در گزارشی در این زمینه نوشته وقتی به بیمارستان بهشتی قم مراجعه کرده کسی همراهی نکرده. آنچنان که کارمندان علوم‌پزشکی گفتند بنابر نامه شورای تامین امکان صحبت با خبرنگاران در این زمینه وجود ندارد. معلم یکی از مدارس دخترانه قم هم گفته اگر در گروه‌های کاری پیامی انتقادی در این زمینه گذاشته شود بلافاصله مسئولان مدرسه با آنها تماس می‌گیرند که پیام را پاک کنند. به گفته این معلم، نه ما می‌دانیم در مدارس واقعاً چه خبر است و نه این اطمینان را داریم که اگر به مدارس برویم سالم برمیگردیم. در چنین شرایطی چه اصراری وجود دارد که خودمان و بچه‌های مردم را در معرض خطر قرار دهیم؟ با وجود این، یکی پس از دیگری خبر از مسمومیت دختران دانش آموز می‌رسد.
دبیر دبیرستان احمدیه هستم که امروز گزارش شد عده از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10 دقیقه به یک وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه، واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال، حالت تهوع داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
اول اسفند ماه و پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس دختران قم، وزیر اطلاعات در جلسه هیئت دولت و بعد از آن منتظری دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن این ماجرا سخن گفت.
احتمال این که بعضی از عوامل بتونه تو این عرصه اقداماتی انجام داده باشن، حالا من هر سه گزینه رو به نظرم رسید که یا قصور درش هست، یا تقصیر هست، و یا احیانا ممکنه که تعمدی درش بود. لذا دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اونها رو گفتیم که حتما ورود پیدا کنند، پیدا کردن، اونچنان که بتوانیم حالا هر چی زودتر اگر احیانا عواملی در این کار مؤثر بوده و عوامل شناسایی بشن و تعقیب بشن.
با وجود این، نه تنها هنوز علت این مسمومیت ها مشخص نشده و یا مشخص شده و مقام های مسئول دلیل آن را اعلام نمی کنند، بلکه در مواردی صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم بلند کرده. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما،
در سطح ساعت استان من چند بار دگری کردم، متاسفانه نه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نه مدیر کل آموزش پرورش به ما پاسخ مناسبی ندادن.
روزنامه شرق دوم اسفند ما در گزارشی نوشت یکی از دخترانی که در جریان اتفاقهای یک ماه اخیر دچار مسمومیت شده میگوید بعد از اولین هفته مدرسه یک هفته تعطیل بود و در اولین روز بازگشت به مدرسه بعد از این تعطیلی بار دیگر بچه‌ها دچار مسمومیت شدند و از آن تاریخ به بعد آموزش در مدرسه آنها به صورت آنلاین برگزار می‌شده. این دانش آموز همچنین به روزنامه شرق میگوید که شدت اولین حمله در مدرسه زیاد بود و بچه‌های زیادی در آن روز آسیب دیدند، از آنجایی که در اولین موج مسمومیت‌ها چندان توجهی به ماجرا نمی‌شد، خدمات رسانی مسئولان اورژانس خیلی ضعیف بود و مدام بچه‌ها را به مصرف مواد مخدر متهم می‌کردند، در حالی که هر کسی که وضعیت بچه‌ها را در آن روز می‌دید می‌فهمید که اصلاً وضعیت بچه‌ها شباهتی به کسانی که ماده مخدر مصرف کرده‌اند ندارد. همچنین میگوید که یکی از بچه‌های مدرسه که در جریان مسمومیت اول دچار آسیب شده بود هنوز با واکر رفت آمد می‌کند و با گذشت بیش از یک ماه از این حادثه همچنان بهبود نیافته است.
برای گزارش وعید پوراستاد رو شنیدیم. درباره آنچه که در این مجله شامگاهی جمعه شنیدید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما پیش از این که بخوایم این مجله رو به پایان برسونیم، من جا داره یک نکته رو اضافه کنم و اون این که امروز جشن سپندار مزگان یا اسپندگان، روز گرامی داشت زن، زمین و عاشقان و دلدادگان در ایران باستان. جا داره که به تک تک زنان سرزمینمون تبریک بگم این روز رو و آرزو کنم که همچون همیشه موفق باشن و استوار. در ادامه همراه ما باقی بمونید با نیم ساعت دوم این مجله شامگاهی. براتون شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم و شنبه خوبی هم در انتظار.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همونطور که پیشتر هم وعده دادم در ابتدای این مجله بعد از ظهر، می‌خوایم نگاهی بکنیم به یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین با تمرکز بر مسئله ایران که به نوعی وارد ادبیات این جنگ هم شده. حالا این رو بیشتر با مهمانان این برنامه در میون می‌گذاریم. اما اگر نگاهی کنیم به تاریخ روابط دو کشور، از 25 دسامبر 91 که ایران استقلال اوکراین رو به رسمیت می‌شناسه و تا زمانی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور در ژانویه 92 به انجام میرسه و به امضا میرسه، از سالهای بعدش، یعنی وقتی میرسیم به، حالا اینجا من تاریخ خورشیدی رو ملاک قرار بدم، دی ماه 98 که حمله موشکی صورت میگیره و هواپیمای اوکراین دچار حادثه میشه، از اون به بعد ایران وارد یک مرحله دیگه‌ای در روابط خودش با اوکراین میشه و پس از اون هم مسئله جنگ پدید میاد و در جنگ هم باز نام ایران مطرح میشه به واسطه نزدیکیش با روسیه. همراه هستیم با مهمانان این بحث، حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه و احمد وحشیته استاد علوم سیاسی در مسکو، تا نگاهی کنیم به یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین و آغاز تهاجم مسکو به کیف با توجه به اینکه اکنون سایه قطع روابط دیپلماتیک تهران و کیف هم بر سر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه و این خبر در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده‌ای هم پیدا کرد با صحبت های وزیر خارجه اوکراین. به هر دو میهمان سلام میکنم. آقای از شما آغاز کنیم. به هر حال یک جوری میشه گفت که ایران وارد این جنگ شد، خواسته یا ناخواسته، هرچند که ما مواضع متضادی رو میبینیم از سمت به هر حال دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که میگه به هیچ عنوان ما در این جنگ نقشی نداریم، مسئله پهپادها رو انکار میکنه و از طرفی هم میگه که ما راه حل رو راه حل سیاسی میدونیم. اما وقتی برمیگردیم و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو درش دقیق میشیم، با تمرکز بر این که میگه ناتو حد و مرزی رو نمیشناسه و در قضیه اوکراین میگه اگر ابتکار عمل رو روسیه به دست نمیگرفت، طرف مقابل خودش موجب وقوع این جنگ میشد، شاید به یک تناقضی برسیم در موازی که جمهوری اسلامی داره در ارتباط با این جنگ بیان میکنه یا نشون میده.
با درود به شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. بله، خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها تناقض آمیز هستش. حتی تو مسئله ارسال پهپادها هم همون 15 ژوئیه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای اوکراینیش، زمانی که اساساً گزارش هایی منتشر شده بود که حتی آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به CNN گفته بود که ما اطلاعاتی داریم که جمهوری اسلامی میخواد پهباد به روسیه بده، آقای امیر عبداللهیان در 15 ژوئیه بعد از این گزارش ها کلن تکذیب کرده بود، گفته بود که هیچ پهبادی ارائه نشده، تا اینکه بعدها خودشون اذعان کردن. البته گفتن ما پهبادها رو دادیم ولی قبل از جنگ اوکراین بوده. میخوام بگم که بله، این تناقضات وجود داشته و جمهوری اسلامی اساسا خواسته با خواست خودش رو درگیر این جنگ کرده و باور من یک اشتباه راهبردی بزرگ و مرتکب شده. البته تلاش جمهوری اسلامی این هستش که سعی بکنه که خودش رو یک شریک راهبردی روسیه نشون بده، ولی واقعیت این هستش که اگه خیلی دقیق نگاه بکنیم به تمامی جوانب روابط تهران و مسکو، این رابطه در کلیت خودش یک رابطه راهبردی و استراتژیک نیستش. شاید به خاطر جنگ اوکراین یک سری ابعاد راهبردی پیدا کرده باشه، به خصوص تو حوزه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، ولی در کلیت این رابطه به هیچ وجه راهبردی نیستش. میشه در مورد این بیشتر بحث کرد و اساسا من فکر میکنم که جمهوری اسلامی حتی به خاطر این اشتباه محاسباتی که کرد، به خاطر شراکتش با روسیه در جنگ اوکراین، حتی اون شانسی هم که برای خودش متصور بود که میتونه برجام احیا بشه، اون رو هم داره از دست میده. و عملا جمهوری اسلامی از نگاه راهبردی هم بخوایم نگاه بکنیم، خودش رو الان در معرض خطر فعال شدن مکانیزم ماشه قرار داده. یعنی شما اگر یک بازیگری باشید که بخواید ذره عقلانیت و پراگماتیسم داشته باشید در تصمیم گیری سیاست خارجی خودتون، به هیچ عنوان چنین ریسکی رو نمی کنید که خودتون رو درگیر این جنگ بکنید و عملا هم تا همون اهدافی هم که شما در سر دارید رو بخواید به خاطر این مداخله در اوکراین، اون رو هم در واقع اون کارتتون رو ضعیف بکنید و عملا علیه اهداف و برنامه خودتون بخواید گام بردارید.
آقای بخشیت، آیا شما عملگرایی رو در رهبران اونطور که آقای گفتن رهبران جمهوری اسلامی میبینید، یا مثلا واقعا نگرانی آیت الله خامنه‌ای درباره ناتو تا چه اندازه اصلا میتونه به ایران مربوط باشه که حالا در دیدارش با آقای پوتین به این مسئله تاکید میکنه، و اصلا واقعا روسیه میتونه یک شریک راهبردی برای جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه ای نداشت جز تکیه کردن به مسکو برای اینکه مشکلات خودش رو بتونه سامان بده؟
با درود خدمت شما جناب آقای آقایی و شنوندگان رادیو فردا. خب رفتارهای جمهوری اسلامی سرشار از تناقض هست. یعنی شما ملاحظه میکنید حکومتی که خودش هر جور شده سنگ اندازی کرد در مسیر مذاکرات احیای برجام، میاد طرفین رو یعنی روسیه و آمریکا رو و از سمتی مسکو و کیف رو دعوت به مذاکره میکنه. حکومتی که حیات خودش وابسته به دو قطبی سازیه، وابسته به دشمنیه که با آمریکا داره، با اسرائیل داره، بعضن با همسایگان داره، میاد از این صحبت میکنه که دشمنی نداشته باشین، در قواعد نظام بین الملل رفتار بکنید. میدونید اینها یک ژست هاییه که جمهوری اسلامی انجام میده و خب هیچ کسی همین ژست ها رو اصلا باور نمیکنه و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره. چه بسا که توی همین یک سال گذشته کشورهایی از همین همسایگان جمهوری اسلامی، از جمله ترکیه، از جمله عربستان، از جمله امارات، اینا تلاش هایی رو انجام دادن برای بحث میانجیگری بین روسیه و اوکراین، اتفاقا در بخش های هم جواب گرفتن. یعنی به طور مشخص آقای اردوغان تلاشی که انجام داد روی بحث صادرات غلات به یک نقطه‌ای رسید، به یک دستاوردی رسید، عربستان و امارات بزرگترین تبادل اسرا رو در همین پاییزی که گذشت رقم زدن بین دو کشور. اما خب جمهوری اسلامی این همه پلن‌هایی که داد، این همه صحبت‌هایی که کرد، اصلا حتی خود روسیه که حالا جمهوری اسلامی مدعی هستش که روابط خیلی نزدیک داره، من هم با آقای کاملا موافقم که اصلا این روابط روابط استراتژیکی نیست، اما خب چی شد حتی خود مسکو هم به این مواضع توجهی نکرد. و من فکر میکنم که در امتداد اون نکته که آقای گفتند، خطای محاسباتی جمهوری اسلامی این بود و همچنان شاید هنوز هم این هست که فکر میکنه که بحران اوکراین سبب شده که یک ائتلافی از ناراضیان نسبت به اون نظم لیبرال در روابط بین الملل تحقق پیدا بکنه و حالا با خودش تصور میکنه که اگر ما با آمریکا امروز بیایم، با روسیه بیایم، اینطور در کنار او بایستیم، انگار که روابط روسیه با آمریکا بر مبنای دشمنیه. ببینید این نیست. همین پری روز بود آقای پوتین گفتش که ما در توافق استارتنو رو فعلا متوقف میکنیم. فرداش آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که مسئول سیاست‌های مذاکراتی با آمریکا هست گفتش که هنوز در مذاکرات باز ما آماده ایم. ببینید اصلا فضای سیاست خارجی روسیه با فضای سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و شاید تو بحران اوکراین حالا یک هم گرایی های یک همکاری های شکل گرفته، اما طبیعتا بعد از این فضا من فکر میکنم اون کسی که بیشترین آسیب ها رو میبینه خب طبیعتاً جمهوری اسلامی هستش.
آقای یک بار دیگه برگردیم به همین موضوع اوکراین. فکر میکنید که واقعاً درکی که جمهوری اسلامی داره از مسکو و سیاست خارجی مسکو و نقشی که ایفا میکنه حتی در ماجرای اوکراین یک درک اشتباهیه یا با واقعیت های موجود همخوانی نداره و به نوع دیگه‌ای داره این رو برای خودش ترجمه میکنه؟
جناب زرقام، آقای وحشی تو به نظرم به نکته بسیار مهم اشاره کرد. آقای وحشیت گفتن که جمهوری اسلامی فضای سیاسی که در روسیه هست و ازش اشتباه غلطی داره. دقیقا من فهم میکنم همین است. من فهم میکنم جمهوری اسلامی برداشت اشتباهی از سیاست خارجی روسیه داره و یا اون برداشتی که خودش فکر میکنه که بین تهران و مسکو هست در واقع اون برداشت دقیقی هست و بر اساس اون روسیه فانکشن و عمل میکنه در اون تقابل خودش با غرب به خصوص آمریکا. به خاطر اینکه من فکر میکنم روسا اساسا ضد آمریکایی به اون شکلی که تهران تصور میکنه، به شکلی که به خصوص جمهوری اسلامی نگاه میکنه نیستن. روسا خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، اون چیزی که حالا ولیکایا درژاوا به زبان روس میگن، یک قدرتی که هم خودشون رو همسنگ و همتراز با آمریکا میدونن و میخوان جهانی که در اون با همدیگه میخوان مراوده بکنن یک جهانی باید باشه چند قطبی که آمریکا به عنوان یکی از اون ابرقدرت ها باشه و روسیه هم به عنوان یک ولیکایا درژاوا، یک قدرت بزرگ توسط آمریکا به رسمیت شناخته بشه در نظام بین الملل. اونها ستیزی با غرب و آمریکا به اون شکلی که جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک داره ندارن. و الان شما تو رابطه تهران و مسکو نگاه بکنید، گفتم این رابطه به هیچ وجه در کلیت خودش راهبردی نیستش. شما کافی نگاه بکنید به حجم مبادلات تجاری بین ایران و روسیه، چیزی در حدود بین 4 تا 5 میلیارد دلار در سال هستش، در حالی که حجم مبادلات تجاری بین ترکیه و روسیه رقمی در حدود 47 میلیارد دلار هست و حتی قراره به 65 میلیارد دلار هم برسه. ما یه شراکت نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رو الان بین روسیه و جمهوری اسلامی شاهد هستیم، به نوعی تقویت شده، ولی این صرفا این رابطه رو راهبردی نمیکنه.
اما تقویتش هم آقای چندان به چشم نمیاد. مثلا در ماجرای فروش سوخو یا در اختیار قرار دادن سوخو در مورد جمهوری اسلامی، ما شاهد خبرهایی بودیم که صرفا از سمت تهران میومد، یعنی از سمت مقامهای روس ما این رو نمیشنیدیم.
ببینید الان بحث جمهوری اسلامی بحث احداث کارخانه تولید پهباد تو 1000 کیلومتر شرق مسکو مطرح کرده، خرید هلیکوپترهای KA-52 و MI-28 رو مطرح کرده، گفتن 24 فروند جنگنده سوخو 35 فلانکر ای میخواد تهران تحویل بگیره، سیستم‌های پدافند هوایی رو میخواد روسیه به جمهوری اسلامی تحویل بده، کشتی‌های جنگی کلاس گریگوریویچ رو روس‌ها قراره که به جمهوری اسلامی تحویل بدن و ایران دسترسی پیدا بکنه به رود ولگا. تمام اینا رو شما بذارید فعلا در حد حرف هست، هیچ کدام عملی نشده. من به خاطر دارم که روسیه در اکتبر، در نوامبر 2015 آقای آندری بوگینسکی معاون سابق وزیر تجارت صنایع روسیه گفته بود که ما می‌خوایم توپولوف 204 با ایران بسازیم، سوخو 100 هم در ایران تولید می‌کنیم، هیچ وقت عملی نشد. روسیه تو نمایشگاه اکسپو کیش سال 2015 قول داده بود که ایران تو ایران کارخانه تولید هلیکوپتر راه اندازی بکنه، عملی نشد. سیستم های S-300 رو اینا 10 سال طول کشید که تحویل ایران دادن، تازه کدهاش هم به اسرائیلیا دادن. من نمیخوام اینجا حالا بیشتر وقت برنامه رو بگیرم، ولی میخوام بگم که الان از نگاه مسکو رابطه با تهران یه رابطه بیزینسی هست. الان نیاز داره روسیه به پهباد به واسطه اون الزاماتی که در میدان جنگ اوکراین هست، نیاز داره روسیه به استفاده از ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب از طریق کریدور شمال و جنوب، نیاز داره روسیه به استفاده از کارت ایران علیه غرب به عنوان اهرم فشار که بتونه از غرب امتیازگیری بکنه. رابطه ایست به تماما به نفع روسیه و عملا رابطه ای راه بردی نیست. روسیه داره از ضعف ایران استفاده میکنه برای منافع خودش. اگر این جنگ اوکراین نبود، این رو باید بپرسیم، اگر جنگ اوکراین نبود آیا روسیه این چنین به تهران رو مینداخت؟ بنابراین اگر هم جنگ اوکراین تموم بشه، باید ببینیم رابطه تهران و مسکو چقدر در واقع به چه سمتی خواهد رفت.
آقای وقش اجازه بدید از شما همین سوال آقای آقایی رو بپرسم، البته با اضافه کردن این موضوع که واقعا اگر که جنگ با اوکراین نبود وضعیت روابط روسیه و ایران چه میشد و اگر جنگ به پایان برسه چه خواهد شد و در این میون وضعیت روابط ایران و اوکراین به چه صورتی در خواهد اومد و چگونه خواهد شد؟ آیا وضعیت این رابطه هم قربانی این جنگ خواهد شد؟
آقای زرخامی اجازه بدین من اینطور به سوال شما پاسخ بدم. ببینید جمهوری اسلامی اساسا سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژی داره و خب توی این سیاست خارجیش مشخصا در تقابل با ایالات متحده هست و از سمتی با اروپا هم که با غرب هم با ناتو هم که یک رابطه بسیار تاریکی رو دنبال میکنه. در جانب دیگه بیاین نگاه بکنید همین همسایه ایران ترکیه یک کشوریه که عضو ناتو هستش، اتفاقا پهپاد هم به اوکراین فروخت طبق خانش روسها. اصلا آتش این جنگ اکتبر سال 2020 وقتی رقم خورد که اون پهپادی که مال ترکیه بود در اختیار اوکراین بود به منطقه حالا دونسک اصابت کردش. یعنی باید ما یه تصوری داشته باشیم که خب این ترکیه‌ای که با غرب هم رابطه خوبی داره، ترکیه‌ای که به هر حال همین الان روی موضوع الحاق سوئد و فنلاند به ناتو هم یک عامل موثری میتونه باشه، این ترکیه که به دولت آقای زلنسکی داره تسلیحات میفروشه، مشخصا پهباد میفروشه، پس باید روابط روسیه با ترکیه خیلی تاریک میبود و از سمت دیگه با جمهوری اسلامی واقعا گل و بلبل بود. اما شما دقیقا برعکس اون رو میتونید حتی تصور بکنید و
اتفاقا در موضوع ناتو هم همینطور. مثلا اگر که ترکیه عضو، خب چه نگرانی آیت الله خامنه ای داره از اینکه بخواد ناتو گسترش پیدا کنه و مسئله روسیه رو و مقاومتش در برابر اوکراین رو مطرح میکنه به عنوان یک سدی در برابر گسترش ناتو؟
میدونید دقیقا میخواستم همین نکته رو عرض بکنم که اساسا همه این مشکلات برمیگرده به عدم فهم پذیری از سیاست خارجی و تفاوت اساسی که بین سیاست خارجی کشوری مثل ترکیه با جمهوری اسلامی وجود داره یا با روسیه. ببینید روسیه، ترکیه، اینا کشورهایی هستن که یک سیاست خارجی چند بردار مبتنی بر واقع‌گرایی رو دارن دنبال میکنن، تلاش هم میکنن که بیشترین منافع رو برای کشور خودشون کسب بکنن. یعنی الزامی هم نداره که با یک کشور دوست باشن با یک کشور دشمن باشن، نه، همه موضوعات رو سعی میکنن از هر مسیری که امکان داره بیشترین منافع رو کسب بکنن. اما جمهوری اسلامی دقیقاً مسیر برعکس هستش، یعنی اصلاً اساساً اون برخلاف اون واقع‌گرایی، یک آرمانگرایی داره، برخلاف اون چیزی که آقای هم اشاره کردن. روس‌ها میخوان که در نظام چند قطبی نظام بین‌الملل رو دنبال میکنن، جمهوری اسلامی اساسا یک دو قطبی رو دنبال میکنه، خودش و آمریکا، یعنی خودش رو در اون قدرت بالا میدونه. و حتی شما ملاحظه میکنید همین چند روز پیش اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن که میگن که خب ما نزدیک این هستیم که به هژمونی نظام بین الملل هم تعریف بشیم. میدونید این اصلا یک سیاست خارجیه که اصلا از واقع گرایی هیچ بویی نبرده، مبتنی بر مطلق گرایی که داره، بر اساس رویاهایی که در سر داره خب سیاست خارجی خودش رو تعریف میکنه. و خب همونطوری که عرض کردم تصور میکنه که خب امروز یک جنگی بین روسیه و اوکراین به وجود اومده که خب یک تقابل در واقع مستقیم بین مسکو و واشنگتن هست. خب حالا که ما با آمریکا روابطمون رو دشمنی تعریف کردیم، ما اگر کنار روسیه بیسیم یک فشار خیلی جدی رو به آمریکایی‌ها آوردیم، از سمتی روس‌ها رو هم در کنار خودمون قرار دادیم. اما اصلا به این فکر نمی‌کنن که آیا یک هزینه تراشی در مقابل منافع ملی روسیه مورد استقبال این کشور قرار می‌گیره؟ آیا این گزینه مطلوب روسیه هستش که توی خاورمیانه یک استکاک جدیدی به وجود بیاد، یک بحران جدیدی به وجود بیاد؟ آیا اصلا روسیه از بلند پروازی های هسته‌ای یا موشکی ایران استقبال میکنه اگر قرار باشه که بین جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان استکاکی به وجود بیاد، اگر قرار باشه بین جمهوری اسلامی با عربستان استکاکی به وجود بیاد؟ و این همه اون به نظر خطای دیدی هستش که مقامات جمهوری اسلامی دارن و اساسا برمیگرده به همون عدم فهم پذیری اونها از مفهوم سیاست خارجی در نظام بین الملل مبتنی بر واقعیت هایی که همه کشورها دنبال میکنن.
برای اینکه به یک جنبندی برسیم آقای مایرم، از شما بپرسم که این بار به اوکراین برگردیم، که آیا اوکراین و اینکه حالا ایران به نوعی پاش به این جنگ کشیده شده و نامش مطرح شده، میتونه سرنوشت سیاسی ایران رو هم تغییر بده یا تأثیر بگذاره روش، یا به نوعی دستخوش تلاطم های بیشتری بکنه؟
ببینید، این جنگ اوکراین جنگ تاریخی است به باور من، اینو بدون اغراق میگم. آقای اولاف شولتز صدر اعظم آلمان از این جنگ به عنوان زایتن ونده، به عنوان نقطه عطف در تاریخ یاد کرده. این جنگ سرنوشتش به باور من معادلاتی که در خاورمیانه هست رو و معادلات در جهان رو به کلی تغییر خواهد داد. هرچند باید ببینیم اینجا موضع چین چگونه خواهد بود. نشانه های دیده میشه که ممکنه چین بیشتر یک نقش فعالی رو در کنار روسیه ایفا بکنه. حالا ممکنه لزوما نظامی نباشه، ولی اگر اون دایمنشن چین رو هم ما داشته باشیم، جهان وارد یک فاز بسیار نوین و خطرناکی در واقع معادلات بین المللی وارد میشه.
البته آمریکا هم هست دیگه، آمریکا هم حضور نظامی نداره، اما خودش رو به نوعی داخل کرده.
قطعا این شکست، ببینید، شکست روسیه پایان پوتین خواهد بود در روسیه. به قدر این جنگ برای روسیه به نظر من، به خصوص برای خود پوتین، حیاتی و حیثیتی هست.
بله.
و ضعیف شدن پوتین و شکست پوتین به نظر من یک ضربه مهلک به جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی میتونه بقای جمهوری اسلامی رو با مخاطره بسیار جدی روبرو بکنه.
بله.
من بر این باور نیستم که روسیه به این راحتی در جنگ به لحاظ نظامی کاملا شکست خواهد خورد، ولی به باور من روسیه ضعیف خواهد شد و پوتین هم در واقع ضعیف خواهد شد و در نتیجه این جنگ جمهوری اسلامی به مراتب ضعیف‌تر خواهد شد. ولی من فکر می‌کنم در تحلیل نهایی اساساً افرادی مانند پوتین، این سیلوویکی‌ها، این افراد امنیتی و نظامی در روسیه جمهوری اسلامی رو جدی نمی‌گیرن. اونها به ایران متاسفانه به خاطر وجود جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار، کارت بازی نگاه می‌کنن در معادلات بسیار بزرگی که با ابرقدرتی مانند آمریکا دارن.
سپاسگزارم آقای بخشیت. با شما هم یک جمع‌بندی نهایی رو داشته باشیم، شما چگونه فکر می‌کنید چقدر اوکراین میتونه معادلات سیاسی رو تغییر بده، به ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و همچنین خود روسیه؟
خب یک گزینه این هستش که ما تصور بکنیم سرانجام این جنگ در زمین همون جنگ به پایان میرسه. اما خب اظهارات حتی دبیر کل ناتو آقای بلینکن از یک سمت، خود مقامات روسیه و همین طرح صلحی که امروز طرح 12 بندی که چینی ها مطرح کردن در سالگرد آغاز این جنگ برای اینکه پایان پیدا بکنه، مشخصا بعد از همون دیداری هم هستش که آقای در واقع وانگی در مسکو بود دو روز پیش، به نظر میرسه که سرانجام اون چیزی که هست در مسیر مذاکره و دیپلماسی باید نهایتا این جنگ به پایان برسه و من فکر میکنم تو اون لحظه خیلی اتفاقها میفته، همونطوری که در بحران کارائیب هم وقتی ملاحظه میکنیم که دبیر کل شوروی با رئیس جمهور آمریکا نشستن صحبت کردن، بله موضوع بر این بود که بحث خود بحران موشکی کوبا بود، اما شما میبینید در قبال ترکیه و ایتالیا هم صحبت میشه، یک امتیازهای رد و بدل میشه. من فکر میکنم با توجه به حساسیتایی هم که روی همکاری‌های ایران به وجود اومده، حتما یکی از نکات خیلی قابل ملاحظه همین بحث کنترل جمهوری اسلامی هست و من تصورم این هستش که یکی از نکاتی که به هر حال در این رد و بدل امتیازهایی که باید انجام بشه حتما بحث ایران و خب روسیه به گمانم سرانجام باید در مسیر غرب حتما بهش فشار میارن که او فشارها رو به جمهوری اسلامی افزایش بده و میخواستم این نکته رو بهش برسم که فکر میکنم همچنان بازنده اصلی بحران اوکراین میتونه جمهوری اسلامی باشه.
سپاسگزارم از دو مهمان این برنامه، حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه و احمد بخشیده استاد علوم سیاسی در مسکو که ما را همراهی می‌کردند. در یک سالگی جنگ روسیه و اوکراین، آغاز تهاجم مسکو به کیف، نگاهی داشتیم به روابط روسیه، ایران و مسئله اوکراین و جنگ اون در بین این دو